4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. 15 دقیقه در کنار شما خبرهای تازه و گزارش‌های این بخش خبری رو خواهیم شنید. حسن روحانی بار دیگر تهدید کرد که در صورت قطع صادرات نفت ایران، هیچ نفتی از خلیج فارس صادر نخواهد شد. ناو هواپیمابر آمریکا به خلیج فارس باز می‌گردد. و رئیس CIA برای ادای توضیحات درباره جمال خاشقجی به سنا می‌رود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در سفری به شاهرود بار دیگر گفت اگر ایران قادر به صدور نفت خود نباشد، هیچ نفتی از خلیج فارس صادر نخواهد شد. آقای روحانی با اشاره به تهدیدها و فشارهای روزافزون دولت آمریکا بر جمهوری اسلامی خطاب به آمریکا گفت ایران به صدور نفت خود به رغم تحریم‌ها و فشارها ادامه خواهد داد. رئیس جمهور ایران در ادامه تهدید کرد که اگر جلوی صدور نفت از ایران گرفته شود، نفتی از خلیج فارس صادر نخواهد شد. مقام‌های جمهوری اسلامی قبلاً نیز چندین بار چنین تهدیدی را تکرار کردند. این تهدید به عنوان قصد احتمالی ایران به بستن تنگه هرمز به عنوان یکی از مهمترین گذرگاه‌های نفت جهان تلقی شده است. پس از این تهدیدها بود که دریا سالار جان ریچاردسون، فرمانده عملیاتی نیروی دریایی آمریکا، به ایران هشدار داد که ایالات متحده با استفاده از زور هم که شده آزادی رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز را حفظ خواهد کرد. از دیگر سو، وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های وزارت دفاع آمریکا گزارش داده است که ناو هواپیمابر USS جان سی استنیس دارای 90 هواپیما و هلیکوپتر همراه با ناوهای پشتیبانیش پس از 8 ماه غیبت اواخر این هفته به آب‌های خاورمیانه باز می‌گردند. به گزارش وال استریت ژورنال، بازگشت این ناوها قرار است نماینگر قدرت آمریکا در برابر ایران باشد. دولت آمریکا روز دوشنبه از اروپا خواست ایران را به خاطر برنامه موشک‌های بالستیکش هدف تحریم‌های شدید قرار دهد و خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد که فرانسه و بریتانیا در پی آزمایش موشک میانبر توسط ایران روز دوشنبه از شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست برگزاری یک نشست پشت درهای بسته کردند. انتظار می‌رود این نشست روز سه‌شنبه امروز برگزار شود. بشنویم بیشتر در این خصوص از هانا کاویانی.
فجر، فاتح، شهاب، خرمشهر، قیام، سجیل، اماد، اینها اسامی موشک‌های با بردهای مختلف است که تهران از دوران جنگ ایران و عراق ساخت و توسعه آنها را آغاز کرده و ادامه داده است. موشک‌هایی که تهران می‌گوید بخشی از یک برنامه دفاعی و برای بازدارندگی است، بر سر آن مذاکره نمی‌کند و آنطور که سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفته به آزمایش و توسعه آنها ادامه می‌دهد. اما این برنامه موشکی برای تهران بدون دردسر نبوده. سال هاست که کشورهای غربی و برخی همسایگان ایران در منطقه درباره آن ابراز نگرانی کردند. قطعنامه‌های مختلفی در شورای امنیت در این زمینه تصویب شده و آخرین نمونه آن قطعنامه حمایتی برجام به شماره 2231 است که از ایران خواسته از فعالیت‌هایش در ارتباط با موشک‌های بالستیکی که قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای دارند امتناع کند. البته ایران میگوید چون برنامه هسته‌ایش ماهیت نظامی ندارد، موشک‌ها هم برای حمله کلاهک هسته‌ای طراحی نمی‌شوند. حال چند روزی است که ایالات متحده که بهار امسال از برجام خارج شده و کارزار فشار حداکثری را علیه حکومت جمهوری اسلامی در جریان دارد، بر برنامه موشکی تهران متمرکز شده است. این تمرکز دو سوی است. یکی ابعاد برنامه موشکی ایران و آزمایش هایی است که واشنگتن میگوید تازه ترین مورد آن در روزهای اخیر انجام شده است. البته تهران هنوز این موضوع را تایید یا تکذیب نکرده. اما اگر این آزمایش انجام شده باشد، اولین اقدام این چنینی پس از ماه‌ها وقف است. مقام‌های آمریکایی معتقدند برنامه ایران صرفاً جنبه دفاعی ندارد و آنطور که برایان هوک، رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه به گروهی از خبرنگاران گفته بود، از سوی همسایگان عرب ایران، اسرائیل و یا افغانستان خطری تهران را تهدید نمی‌کند. هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر امور استراتژیک، با نظر این مقام آمریکایی موافق است.
اگر خطری تهدید میکنه امنیت جمهوری اسلامی رو، از دید غربی ها این خطر رو خود ایران زاییده و در نبود رفتار این چنینی ایران این خطر وجود نخواهد داشت، به خاطر اینکه این خطر عکس العمل است و برمیگردن برای توجیه این حرفشون برمیگردن از روز اول انقلاب به این طرف استکبار ستیزی، چنان که رهبران ایران میگویند استکبار ستیزی، و بعد حملات زبانی بسیار شدید به رهبران کشورهای عربی که اینها از دید تهران نوکران بی‌مواجب امپریالیسم آمریکا هستند.
جنبه دیگری که مقام‌های آمریکایی در این روزها درباره آن زیاد گفتند، ارسال موشک‌های ایران به متحدانی چون حزب الله در لبنان یا شیعیان حوثی در یمن است. هفته گذشته در یک کنفرانس خبری برایان هوک بخشی از موشک‌هایی که می‌گفت ساخت ایران است و در منطقه خاورمیانه و در جریان نزاع‌های مختلف استفاده شده را به نمایش گذاشت. با چنین رویکردی واشنگتن امیدوار است که کشورهای اروپایی که همچنان از ادامه اجرای برجام حمایت می‌کنند، ایران را به دلیل توسعه برنامه موشکی‌اش تحت فشار بگذارند و حتی تحریم کنند. در همین راستا فرانسه و بریتانیا به خبر آزمایش موشک میانبرد از سوی ایران واکنش نشان داده، از آن انتقاد کرده و خواستار بررسی این موضوع در شورای امنیت سازمان ملل متحد شدند. پاریس و لندن پیشتر گفته بودند که اگرچه از برجام حمایت می کنند، اما تمایل دارند که موضوعاتی چون برنامه موشک‌های بالستیک ایران و نقش ایران در منطقه در ساختار جداگانه‌ای تبدیل به موضوع مذاکره با ایران باشد. هوشنگ حسنیاری اما میگوید تهران تنها در صورتی که اصل نظام به خطر بیفتد بر سر میز مذاکره در این باره خواهد نشست.
رهبران جمهوری اسلامی پنهان نمی کنند که خط قرمزشون جمهوری اسلامی یعنی نظام هست، یعنی زمانی که بود نبود نظام مطرح بشه در زمان حاضر هست به پای میز مذاکره بنشینند، و بعد در غیر این صورت در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی حد جا افتاده و اجرا میشه که بایستی از تمامی مستضعفین جهان حمایت، خب در حمایت از مستضعفین جهان در مقابل مستکبرین خواهد بود، نه مستکبرین میتونن آرام بنشینن و نه کسانی که از مستضعفین حمایت میخوان بکنن. در نتیجه برخورد جمهوری اسلامی با استکبار یک امر دائمی است و به قول کمونیستای قدیم شوروی یک انقلاب دائمی خواهد بود که جمهوری اسلامی گرفتار اون هست.
در چنین موقعیت پیچیده است که آزمایش یک موشک بالستیک میانبرد توسط ایران که البته هنوز تهران آن را تایید یا تکذیب نکرده، تبدیل به سؤالی بنیادین برای ناظران این حوزه می شود که چرا در چنین شرایطی تهران دست به این کار می زند؟ آیا تهران آن را ضرورتی برای پیشبرد برنامه موشکی خود می داند که به نوعی قلب تپنده برنامه راهبردی نظامیش است؟ یا اینکه این یک اقدام تحریک‌آمیز از سوی گروهی در ساختار نظام جمهوری اسلامی است تا توان نظامی خود را در این شرایط حساس به رخ طرف مقابل بکشد؟
نگاه هانا کاویانی بود به خبری در خصوص مسئله برنامه موشک‌های بالستیک ایران و واکنشی که کشورهای غربی نشون دادن، به ویژه فرانسه و بریتانیا از شورای امنیت خواستار برگزاری نشستی بر سر آزمایش موشکی ایران شدند.
این صدا صدای رادیو فرداست.
در پایان این بخش خبری یک گزارش دیگر داریم. پس از انتقاد برخی از نمایندگان مجلس و مقام‌های دولت از ایرادهای مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات مجلس، علی لاریجانی رئیس قوه مقننه روز دوشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد مجمع تشخیص نمیتواند قانون گذاری کند و افزود در ایران تنها یک مجلس وجود دارد. مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به تایید شورای نگهبان برسد، اما در صورت بروز اختلاف نظر بین این دو نهاد، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان داور نهایی تصمیم گیری می کند. با این حال، از سال گذشته هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبات مجلس رو با نظر به سیاست‌های کلی نظام بررسی می‌کنه. گزارش رو بشنوید در همین ارتباط از رضا جمالی.
علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در یک نشست خبری با رسانه‌های داخلی و خارجی با اشاره به اختلاف نظرهای اخیر به وجود آمده با مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی این مجمع در خصوص نظارت بر اجرای قانون گفت که مجمع تشخیص مصلحت نمیتواند قانون گذاری کند و در کشور تنها یک مجلس وجود دارد.
اشکالی که وجود داره روش اجراست که به نظر من ایهام ایجاد کرد در این قضیه که مثل قانون گذاری است و بعضی هم این لفظ رو به کار بردن که مثل مجلس سنایی است مثلا. نه، مجلس کشور ما یه مجلسی است. این نقش قانون گذاری نمیتونه داشته باشه.
در ماهای اخیر مخالفت هیئت عالی نظارت بر اجرای قانون، هیئتی که در درون مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده، با برخی از لوایح مربوط به FATF درباره مبارزه با تأمین مالی تروریسم و قانون مبارزه با پولشویی، به رغم تصویب آن در مجلس، واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است. برخی از مقامات دولت و قوه مقننه آن را نوعی بدعت در قانون‌گذاری خواندند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ایران در برلین در ارزیابی واکنش رئیس مجلس ایران به عملکرد اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به رادیو فردا این چنین میگوید:
هرچند آقای لاریجانی به نوعی محافظه‌کارانه در این باره سخن گفتن، اما محتوای صحبت‌هاشون نشون میده که ایشون هم از اقدامات جدید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه ایرادات هیئت نظارت مجمع رو به مجلس میفرستن و از مجلس میخوان اونها رو رفع بکنن اعتراض دارن. بر اساس صحبت‌های آقای لاریجانی ایشون گفتن که مجمع تشخیص اگر ایرادی در باره داره باید به کمیسیون‌های مجلس بفرسته و اونها هم اگر خودشون مصلحت دیدن میتونن نظرات مجمع را اعمال بکنن، اما شورای نگهبان عملاً رویه دیگری داره و به جز ایرادهای خودش به صورت مستقیم ایرادهای هیئت نظارت مجمع تشخیص را هم به مجلس میفرسته و از مجلس میخواد که اونها را رفع بکنن. به هر حال این نشون میده که این اختلاف همچنان ادامه داره، ولی قاعدتا آقای لاریجانی خیلی دستش باز نیست که بخواد در این باره اقدام جدی انجام بده و به هر حال ممکنه که در نهایت مثلا موضوع به آیت الله خامنه ای ارجاع بشه و از او در این باره نظر خواسته بشه.
علی لاریجانی همچنین در نشست خبری روز دوشنبه خود در پاسخ به لزوم بازنگری در قانون اساسی و یا تشکیل تصویب مجلس دوم، امکان چنین اقدامی را در شرایط فعلی کشور نامناسب توصیف کرد.
در شرایط فعلی با وقتمون رو بذاریم سر این مسئله، من فکر میکنم زمان مناسب برای این کار باشه. ما الان با یه چالش عمده مواجه هستیم و اون مسئله تحریم ها و شرایط داخلی کشور هست.
رئیس مجلس ایران همچنین در واکنش به احتمال استیضاح محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بابت اظهاراتش در خصوص پولشویی گفت: در بین نمایندگان در حال حاضر در خصوص این استیضاح اختلاف نظر وجود دارد.
برخی از نمایندگان معتقدند که الان زمان مناسبی نیست، ولی به هر حال اختلاف هست. یه تعدادی هم جور دیگه فکر می‌کنن. نکته‌ای که آقای ظریف گفتن البته یه مقدمه و مؤخره‌ای داشت. برای سیاست مدارا گاهی نکاتی هم میگن دیگه، میتونست نسبت
نگیر. محمد جواد ظریف اواخر آبان ماه در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین ضمن اذعان به پولشویی گسترده در ایران، این مسئله را نیز به نگرانی های برخی گروه ها در کشور به تصویب لوایح FATF نسبت داد. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس درباره موضوع احتمال استیضاح محمد جواد ظریف در مجلس به رادیو فردا این چنین میگوید:
موضوع استیضاح محور اصلیش پولشوییه. موضوع پولشویی هم موضوعی نیست که بخواد وسط صحنه بیاد و بر حال روش خیلی بحث بشه، اما این فرایندی که طی شده به گمان من یه نوع خط و نشان کشیدن برای هم آقای ظریفه و هم برای هر کسی که بخواد به این نوع موضوعات نزدیک بشه. در جمهوری اسلامی شاید بشه یه مثلث سرخ رو در نظر گرفت که کسی زیاد نباید به اون نزدیک بشه. یکی اقدامات مخوف سیاسی، دوم پرونده‌های بزرگ مالی، جابجایی‌های بزرگ مالی، فسادهای بزرگ مالی، ضمن سوم هم تصمیمات مهم سیاسی است که در رأس هرم قدرت گرفته میشه و روش بسیج مذهبی صورت میگیره. بنابراین تا اینجا فقط میخوان تهدید بکنن که کسی به این خط سرخا نزدیک نشه. من بعید میدونم به صحنه علنی بیاد، و به صحنه علنی هم بیاد کاملا تشریفاتی خواهد بود، یعنی طرفین توافق خواهند کرد که وارد بعضی از خط قرمز نشوند.
پس از صحبت‌های محمد جواد ظریف درباره وجود پولشویی گسترده در ایران، گروهی از نمایندگان مجلس طرح استیضاح او را تحویل هیئت رئیسه مجلس دادند. این درخواست هم اکنون در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در حال بررسی است.
با گزارش رضا جمالی به پایان این بخش خبری میرسیم. از شما دعوت میکنم که در ادامه همراه ما باقی بمونید با شنیدن موزیکای روز ایرانی و فرنگی.